ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أسرته أهل بيته ولعن الدائم أعداء أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. أول سال جدید رو به همه شما مبارک باد عرض میکنم. انشاءالله خدای متعال این سال رو بر همه شما مبارک بکنه، بر کشور ما مبارک کنه، رحمت و برکتش رو بیشتر از همیشه بر سر مردم ریزان بکنه و این سال سال گشایش در امور مردم باشه. سال خوبیه انشاءالله. موضوع گفتگوی ما همونطور که ملاحظه می‌فرمایید نظام زندگی در خانواده اسلامی اهل بیت، حالا اسلامیش اقلم افتاده و بنای ما بر این بود که در این جلسه یا از این جلسه به بعد در رابطه با حقوق و موقعیت و جایگاه فرزندان در خانواده اسلامی گفتگو داشته باشیم. فکر میکنم چندین جلسه ای رو ما در این بخش متوقف میشیم و با هم هم گفتگو خواهیم بود که این فرزندان و بچه ها در زندگی های ما از چه حقوقی برخوردارند و وظایف پدران و مادران در رابطه با اونها چیست. ما یه مجموعه از حقوق رو برامون احصا کردن، یعنی همین الان تا من بپرسم شما میتونید مواردی رو مطرح بکنید و همم درست باشه، همم درسته و همم تقریبا بهش باور داریم، یعنی معتقدیم که اینا شاید مثلا اگر بخواییم منصفانه رفتار کنیم بگیم که این حداقل حقوقی که اینا دارن، اما در میدان عمل و در زندگی اسلامی ما هیچ کدوم از این حق و حقوق مراعات و رعایت نمیشه یا کمتر میشه. اگر بخواییم دوران یفته و از بغلش عبور کنیم کمتر رعایت میشه، ضمن این که روح این حقوق رو ما خوب ادراک نکردیم. چون عرض کردم جلسه اول زندگی حقوقی بین زن و شوهر و اعضای خانواده یه زندگی موفق نیست. یه چیزی هست، زیر سقف با هم دیگه میگذرونن، مناسباشو با هم دیگه تنظیم میکنن، یه وقت میدید اسمشون 40 سال 50 سال 60 سال هم توش نسان به هم دیگه هست، اما در هویت هم دیگه زندگی نمی کنن. و اگه شما بعد از 30 سال 20 سال کمتر بیشتر بخوای زندگی رو تعریف بکنه، حتی یک جمله هم پیدا نمی کنه که بگه زندگی 20 ساله من هم یک جمله شد یا هم دو جمله شد. یا این که دختر و پسر در محیط زندگی پدر و مادر احساس آرامش و امنیت تام و تمام نمی کنن، همیشه دغدغه خاطری دارن که ممکنه این دغدغه خاطرها اونها رو به تصمیمات اشتباه برسونه، به عجله کاری و به شتاب زدگی. لذا ما باید مفاهیمی که میشه در یه فضای اخلاقی از این حقوق صیانت کرد و جامعه عمل به اونها پوشون رو بشناسیم. یکی از مهمترین و طبیعی ترین حقوق فرزندان برخورداری اونها از محیط آرام و شاداب برای زندگی کردنه. و هیچ موضوعی به اندازه پریشانی نظام خانه و خانواده، مخصوصاً ناهنجاری های حاکم بین روابط پدران و مادران، جان و روح فرزندان خونه رو مورد اذیت و آزار قرار نمیده. رشد روحی و حتی جسمی دختران و پسران و سیر حرکت آنها به سوی کمالات اخلاقی و مادی و معنوی، باور کنید که در سایه حسن و سلوک پدر و مادرشون با هم دیگه آغاز میشه و معنا پیدا میکنه. و این حرف و سخن بیراهی نیست که یک کسی ادعا بکنه که رفتار مؤدبانه و حسن اخلاق و حسن سلوک بین پدر و مادر از اصلی ترین و اخلاقی ترین حقوق فرزندانه. یعنی چی؟ یعنی پدر و مادرشون با هم مؤدب باشن، پدر و مادرشون با هم مهربان باشن، پدر و مادرشون با هم عاطفی زندگی بکنن، همونجوری که خودش دوست می‌داره باش رفتار بشه، همونطور با طرف مقابلش هم رفتار و سلوک داشته باشه. هیچ حقی مهمتر و اولویت دارتر از این در باغ خاطر و باور فرزندان اصلا رسوخ نمی کنه که به خود دنبالش بدوه. کای وقتا پدر و مادر با همدیگه زندگی خوبی نمی کنن، اما یه باور هم دارن و اون باور اینه که خب ما با همدیگه اختلاف داریم، اختلافات ما ربطی به بچه همون نداره، من برای این دختر پدرم، اینم برای این دختر مادره، ما هر نوع مناسباتی با هم دیگه داریم، اون وظیفش اینه به حکم قرآن جایگاه پدری و جایگاه مادری ما رو سیانت بکنه. این حرف یه بخشش درسته، اولاد نباید در مسائل پدر و مادر ورود پیدا بکنه، طرف دعوا بشه، اما این باور که خیال بکنیم اعضای خونه اشیاء خونه هستن، اولاد خونه مثل بقیه اشیاء یخچال و تلویزیون و فریزر هستن، این باورم باور غلطیه، این حرف نامربوطیه. چرا؟ چون این سوء سلوک در شخصیت اونها اثر میگذاره، این جنس رفتارها مولد تصمیمات اشتباه میشه. اگر فضای خانه آمیخته با مخمصه باشه، با تنش‌های رفتاری و ناهنجاری‌های اخلاقی بین پدر و مادر باشه، هیچ کس و هرگز نمیشه بچه‌ها رو از این فضای پر التهاب دور بیه داشت، حبسشون کرد، پاشو برو تو اتاق خودت، درم برو خودت ببند. برای چی؟ برای اینکه اگه دعوای منازعه میشه شما از آسیب‌هاش در امان باشید. این اتفاق نمیفته، اتفاقا التهاب و استراب او بیشتر میشه. بچه ها میبینن، میشنون و تحقیر هر کدوم از والده، یعنی چه مادر پدر رو تحقیر بکنه چه پدر مادر رو تحقیر بکنه، این همون چیزی که معمولا در جامعه ما ملاحظه بهش نمی کنه. حتی اگه بدترین پدر باشه، حتی اگه بدترین مادر باشه، شما وقتی شخصیت او رو پیش اولاد تحقیر کردی و تضعیف کردید، مطمئن باشید به روح و روان و شخصیت فرزندان هم آسیب وارد شده. بلافاصله تحقیر پدر و مادر از ناحیه همدیگه جوانهای امید رو در دل بچه ها میخشکونه. پدر و مادر اولین معلم، نه اولین معلم، که معمار شخصیت فرزندانشون هستن. بقیه معلم ها رو این بنایی که ما درست کردیم شروع میکنن به پرداخت کردن و زینت کردن. لذا رعایت حریم حقوق پدری و مادری برای فرزندان از مهمترین سرفصل‌های کتاب تربیت انسانیه. پدر تو خونه بدونه این خانم، ولو این که مورد علاقش نبوده، نیست، اختلاف داره، با هم دیگه آرا و اندیشه هاشون تطابق پیدا نمی کنه. این مادر این هاست. برای در جایگاه مادر بودن ممکنه تمام مطلوب بچه هاش باشه. این پدر باید اون سیانت بکنه. برعکسش هم همینطوریه. یه مادرم باید این باور رو داشته باشه که این مردی که در زندگی اوست و این از مرد بودن او و همسر بودن او رضایت نداره، ممکنه که ملکه مطلوب های فرزندانش باشه. نباید تحقیرش بکنه، نباید تضعیفش بکنه. به همین علتی که شناخت و فهم درست حدود وظایف زن و شوهر نسبت به همدیگه در زمره مهمترین حقوق فرزندان به والدینه. این مستقیمی که ارتباطی به اولاد پیدا نمی‌کنه که، درسته؟ چون مناسبات زن و شوهره به اولاد ارتباط مستقیم پیدا نمی‌کنه، اما حسن و سلوک پدر و مادر حق فرزندانه. چرا حق فرزندانه؟ چون غنای شخصیتی پیدا میکنن، چون وقار شخصیتی پیدا میکنن. احترام متقابل زن و شوهر به همدیگه از عوامل اصلی سلامت روحی و روانی فرزندانشونه، به علاوه افزایش محبت و تحکیم خانواده. یه پدر بد اخلاق و تند رفتار نمیدونه با خانمش طرف دعواست، اما دخترش داره با آینده ناامید میکنه. یه مادر تند خو، یه مادری که رفتار مؤدبانه با مردش تو خونه نداره، تو خیالش اینه که داره تصفیه حساب میکنه، یه همینقدر با زورمون میرسه این برخورد میکنه، بذر امید رو تو دل این پسر داره به خوشبونه، اعتماد او رو به زندگی آینده داره از بین میبره. پسر دختر بالندگی پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه، آروم آروم اظهار نظر میکنه، صحبت میکنه، همینطوری که نگاه بهش میکنه یا پژمرده است یا افسرده است یا پرخاشگره. اینا ریشش تو کجاست؟ تو این حقوقی که پدر و مادر به عنوان زن و شوهر درک نکردن، نفهمیدن و عمل نکردن. رابطه عاطفی پدر و مادر و ابراز محبت و علاقه اونها به همدیگه فضای تربیتی خونه رو جذاب میکنه. زن و مرد به عنوان پدر و مادر تو خونه باید قرمه صدقه هم دیگه برن. حالا میگن زن زدی خوب بگن، یه مرزلی رو بگن، انتشار محبت باید بکنن. چرا؟ چون به عنوان دو رکن اساسی در زندگی اگر اینا از اظهار محبت عاقلانه و عاشقانه و صمیمانه و منطقی ناتوان باشن، شما مطمئن باشید زندگی منهای جاذبه نوعی مرگ تدریجی برای بچه هاست. برخی از پدران و مادران علارغم همه ایثار و مجاهدت هایی که برای اداره زندگی بچه هاشون میکنن، واقعا اداره کردن زندگی ها سخته. یه پدر خیلی به سختی مبتلا میشه، خیلی تلخی ها رو تحمل میکنه تا بتونه چرخ زندگی رو بچرخونه. یه مادر هم همین وضعیت رو داره، اداره کردن و آماده کردن و مدیریت کردن بر نظم و نسق خانه خیلی کار سخت و فنی و تخصصیه. همه اینا رو خالصانه انجام میدن، اما از اظهار عاطفه یا عاجزند یا با توجیهات نادرست محبتهای خودشون رو مضایقه میکنن. مردایی هستن که اینطور گمان میکنن، مثلا تبدیلش رو به یه باور. چرا باوره؟ چون این درحال در یه نظام تربیتی و خصوصی رو که ناموخته. اینه که دارم عرض میکنم برای اینی که اگر ما اون رفتارها رو قبول نداریم و به عنوان نقد در مورد اونها صحبت میکنیم، خودمون تبدیل میشیم به الگوی مناسب و درست برای که دیگران ما رو نقد درست بکنن، به عنوان الگو بپذیرن. اینا بعضی از مردا خیال میکنن میگه اگه ما محبت کنیم به خانم سوء استفاده میکنه، بعد از خود محبت هم تعریف نداره. یعنی بزرگترین و بزرگترین و با شکوه ترین محبتی که یک مرد میتونه به زندگیش کنه اینه که او رو در پیش چشمان فرزندانش یک مجسمه و تندیس قابل احترام به تصویر بکشه، نه به خاطر این که پول گم شده ناز به زندگی رو به هم بریزه، یه چیزی شکسته یا خونه فلان فامیل خراب بوده برن آمادگی نداشته شروع کنه یک آشوبی که هیچ نه اولاد آدم دیگران هم حق ندارن بکنن، تو جمادات نباتات حیوانات نباید بشه. بالترین محبت ها ساختن یک ملکه محبت و عاطفه و وفاداری از زن در پیش چشم فرزنداش. زن هم همین کارو باید بکنه، باید پدر خونه رو به عنوان نشان رحمت حق متعال پیش چشم بچه‌هاش به تصویر بکشه. دختر و پسر باید به پدرشون افتخار بکنن، به مادرشون افتخار بکنن. این محبته، این قربون صدقه رفتنه. میگه نه، ما اگه به این محبت بکنیم سوء استفاده کنیم. یه خورده اینه بگیم که دومیش هم میخوام، ببین میشه تجارت، این زندگی دیگه نیست. یه وقتایی هم خیال میکنن میگن اگر ما اظهار محبت کنیم ابهتمون در زندگی خراب میشه. چه ابهتی؟ اگر با مهرورزی به اهل خونه ابهت یک کسی شکسته میشه، معلوم میشه اون ابهت درست نبوده. اصلا محبت و مهرورزی به اولاد و اهل خونه باعث ایجاد ابهت میشه. چرا؟ چون پدر رو به عنوان اخلاق الگو قرار میده و این الگو اون رو در جامعه سربلند میکنه و این سربلندی اجتماعی باعث میشه وجاهت و فخامت پدر در اجتماع رو نقش پیدا بکنه. اگر این درک وجود داشته باشه دو اتفاق بد میفته. یک، خود مرد یا زن، پدر یا مادر رو از چشیدن محبت و صمیمیت متقابل عزیزانشون محروم میکنه. درسته دیگه؟ زن خونه که نمیتونه بره پاشو بذاره بیخ گلوی آقای خونه، چنگ به صورتش بندازه، توقع داشته باشه بگه برای سلامتی مادرتون سلامت بفرستی. اون اتفاق نمیفته. وقتی نیفتاد این نمیچشه محبت ها، هر دو همدیگه رو تحقیر کردن. ما میگیم جواب سلام علیه که محبت محبت میاره. و دوم اینه که مهمترین شخصیت های زندگی خود ما رو از عواطف پاک و صمیمی خود ما محروم میکنه. خب یه خرد من محبت کنم کی بهتر از دخترم؟ اگه قراره کسی در دامنه محبت من قرار داشته باشه و آرامش و وقار پیدا کنه، کی بهتر از اهل خونه؟ او انفسکم و اهلیکم، بینا رو بردازید. شما وقتی حرف خانواده اسلامی میزنید خانواده پیغمبر اکرم و خدیجه کبرا، یعنی خونه علی و فاطمه. رابطه رسول اکرم با حضرت خدیجه کبرا اون چنان عاشقانه و صمیمانه بود که در مهمترین مسائل زندگی و در یاری و یاوری و در سختی های زندگی عاطفه اونها قابل اندازه‌گیری. کسی فکر نمی کنه چقدر سختی کشیدن، میگه چقدر گذشت و عاطفه نشون داد. ابن کثیر در جلد دوم البدایت و نهایه صفحه 61 و ابن عسیر در جلد اول اسطلقابه فی معرفت صحابه صفحه 26 نوشتن حضرت خدیجه کبرا بهترین و صادقترین وزیر و مشاور برای پیغمبر بود. این واژه ها بی حساب نیست ها، اگر او بود پیغمبرم اینه از او توقع داشت، این جایگاه برش قائل بود و او هم متناسب با این توقعی که پیغمبر داشت ایفای نقش میکرد. نمیگفت وظیفت تو این کار انجام بدی، میگفت تو وظیفته، من با وظیفه تو تعریف میشم. به همین علته که میگن مایه آرامش پیغمبر اکرم بود. هیچ کسی در زندگی پیغمبر ایجاد آرامش نکرد در طراز خدیجه کبرا الا علی ابن ابی طالب. و این ماجرا ادامه پیدا کرد، حتی بعد از درگذشت ام المؤمنین خدیجه کبرا همه مورخین اسلامی نوشتن یک لحظه یاد خدیجه از باب خاطر پیغمبر فراموش نمیشد. تو وعده های غذایی تا غذای گرم تو خونه پیغمبر دفع میشد میفرمود که اول برای دوستا خدیجه ببرید. خب بشه دوستا خدیجه ببرن، برای که بگه خدیجه زنده است. برای چی؟ برای که نشون بده اثر بخشی اجتماعی خدیجه کبرا به عنوان همسر پیغمبر بعد مرگش هم تموم شدنی نیست. خب بعد مرد میاد میگه نون گرفته بودی پنج تا، دو تاش داری به خواهرت؟ ببین خانواده اسلامی دیگه نیست اینجا. شخصیت اون مرد به اندازه دو تا نون سنگک هم نیست دیگه. اصلا این چیزی نیست که پدر اولاد دختر پسر بخواد بهش مباهات بکنه. اصلا مباهاتی نمیمونه. مباهات چی میمونه؟ که بعد از 1400 چند دهه مردم بشینن بگن بعد از وفات خدیجه شخصیت اجتماعیش اینقدر اثرگذاری داره که در سایه اسم او دیگران متنعم و برخوردارن، همه بهش مباهات میکنن. ابن حجر عسقلانی در صفحه سراسی الاصابه و بلازوری در جلد چهارم انصاب الاشراف صفحه 1823 و ابن عبدالبر در جلد چهارم استیعاب صفحه 1824 و در خیلی کتاب‌های دیگه اینطور نوشتن در یکی از این مناسبت‌ها برای بعضی سوال پیش میومد. من این اخباری که دارم میگم در مقام نقد و کنایه نیست، بالاخره هر آدمی برش ابهامی به وجود میاد، سوالی به وجود میاد. پیغمبر اکرم بعد خدیجه کبرا همسر داشت، ازدواج کرد، خب نوعاً اونا هم برش حساسیت به وجود میاد. آخه تو خونه ما غذا پخته میشه میگه به دوستای خدیجه بدی؟ ما برای بابامون نظم نمی کنیم؟ این برای هوای ما برنامه‌ریزی و تدارک داره. خب رسول خدا هم بود، باید الگوسازی میکرد، زمینه های الگوسازی هم باید فراهم میشد دیگه. بعضی همین رفتار هاست. اومدن گفتن یا رسول الله چرا تو تعذیت میکنی؟ خدا رحمت کنه خدیجه رو، تو زندگی شما اومد همسر شما شد، برای شما فاطمه رو به دنیا اومد، اما پیر شد، صورتش چروک شد، دندوناش ریخت، زمانی هم که از زندگی شما بیرون رفت و به اون دنیا منتقل شد صورت چروکیده ای داشت، پیرزن سال خورده ای بود، خدا بهتر از او رو نصیب شما کرد، حمیرایی رو به شما داد. نباید تا این قد خودتون رو ناراحت بکنید و ذهن و فکرتون رو مشغول به اون بکنید. که همه اینا نوشتن پیغمبر اکرم تا اینوشین برافروخته شد، غضبناک شد، در نهایت قاطعیت فرمود نه، به خدا سوگند خدا بهتر از خدیجه رو هرگز به من نداد. بعد معیارهاشو میگه، میگه اصلا تعبیر پیغمبر اکرم در مورد خدیجه کبرا خیلی شگفت انگیزه. فرمود او به من ایمان آورد زمانی که مردم همه کافر بودن. یعنی معنای ایمان خدیجه است که مادر فاطمه است. به هیچ کدوم از فضائل بیشمار او اشاره نکرده پیغمبر. میاد فضائلی از خدیجه کبرا رو بیان میکنه که در اون بود اولا، و دوم اون فضیلت ها الگو و اسمه شد هم برای مرد هم برای زن. فرمود ایمان آورد زمانی که مردم کافر بودن، تصدیقم کرد زمانی که همه رو تکذیب میکردن، وقتی همه من رو تحویل میکردن او بود که من یاری میکرد و خدای متعال از او فاطمه به من داد، فرزندانی به من داد که از دیگران نصیبم نکرد. خب حالا ما یه وقت هستش اینجا نگاه میکنیم میگیم بله دیگه فاطمه مرضیه متحره بهش داده، اینجا داره نظام خانواده و زندگی رو تبیین میکنه، یه نظام الگوه. اونا که مدعی فاطمه نبودن که، اونا اگر فضیلت تراشی هم میکردن برای چی بود؟ برای که خودشو به دامنه های فاطمه برسونن. به قله زهرا قابل دسترسی نبود، خدیجه هم قابل دسترسی نبود، اما پیغمبر وقتی بیان میکنه و فضائل خدیجه رو میگه یعنی چی؟ یعنی من انتظارم از امتم اینه که این ویژگی ها تو زندگی هاشون باشه. خانم تو خونه نشسته با خواهرش نشینه صفه برای شوهرش بذاره، دیدید دیگه، تا میرسن به هم دیگه اولین کاری که انجام میدن یه تون TNT رو شخصیت شوهرش میذاره. خواهرم قریبه نیست، چرا قریبه است؟ چون وقتی دادی صحبت هم میکنی دو بچه هاتم بکن این چی کار داری میکنی؟ یه همه تحریم هم میکردن، اون در باغ و باز زندگی بود، تکذیب هم میکردن، اون میگفت راست میگه، تصدیق هم میکرد. مرحوم علامه مجلسی در جلد چهارم بهارالانوار صفحه 68 یه روایتی رو از پیغمبر اکرم نقل میکنه در مورد امیرالمؤمنین و حضرت زهرای مرضیه از بیان پیغمبر. پیغمبر اکرم روبروی امیرالمؤمنین نشست فرمود علی جان یه امتیازای خدا به تو داده که به من پیغمبر نداده. شنیده شما این را دیگه، درسته؟ اما من میگم شما یه بار یه بازخوانی کنید بهشون، اما با این افقی که در نظام خانواده اسلامی هست. تو همسری مانند فاطمه داری و من ندارم. یعنی زن خوب خیلی سرمایه بزرگیه. خدای متعال به آدم علیه السلام به خاطر حوا منت گذاشت. علم ازدوج که عمتی حوا، تو میدونی من حوا رو به همسری در آوردم، خیلی به تو آقایی کردم. چرا پیغمبر اینو میفرمد و خدای علی اعلی اون رو به آدم میگه؟ برای چی؟ برای اینکه شخصیت این دو زن اینقدر فاخره که به این دو موجود مقرب خودش منت میگذاره، میگه تو همسری داری که من ندارم. بعد میاد نبانی تربیتی هم بیان میکنه، میگه تو مادر زنی داری که من ندارم. درست شد؟ ما واسه بلد نیستیم اینجور تعریفا رو. میگه مادر زن تو خدیجه است، من نداشتم. همسر تو فاطمه است، نظیر براش وجود نداره. در خانه ای که همسران همدیگر عزیز بدونن، روح عزت و محبت بر جسم و جان اهل اون خونه حاکم میشه، زندگی معنا پیدا میکنه. گذشت و اغماز و آسان گرفتن به همسر و اجتناب از بدبینی و اضطراب و عیب‌جویی محیط خونه رو الهی میکنه، اعضای خونه رو به همدیگه صمیمی میکنه. این مادر میاد میگه نگاه شوهرش میکنه، میگه هم مردا همه با هم دیگه سرسایه چیه؟ آقا یه خود شل شدید، قبلا محکمتر میگفتیم. اما وقتی میگی همه سر و تایی کربوسن، یادتون باشه پسرتون هم مرده، خودت داری تربیتش میکنی، اخویتون هم مرده، مادرت داره تربیتش میکنه، بابا که سر کاره که نیه؟ بابا خیلی در مسائل تربیت تو خونه سامدار نیست، باید خیلی حکمت بکنه تا اثر داشته باشه و خیلی باید فاخر باشه. اگه مرد و سر تهیه کربوسر، زن ها کربوس رو بد بافتن. اما این در مقام اصلاح نیست، ویران میکنه بساط زندگی رو، امید رو در همدیگه بین میبره دیگه. مادرم شهادت داده، دختر خونه میگه مادرم شهادت داده، مرد و سر تهیه کربوسر حتی اخوی، چه اعتمادی میمونه؟ خب این حق رو ما نباید بچه ها بگیریم. سزاوار مرد و زن دینی نیست که نسبت به همدیگه کینه توزشان. قلبی رو که باید خانه محبت باشه صرف کینه توزی نسبت به همسرش بکنه، اصلا برای مرد هنری به حساب نمیاد قیزه در خانمش تو سینش باشه. اشتباه میکنه، شو کرده، کینه میکنه، چکاش باید کرد؟ با زندگی به هم ریخت. قلب زن نسبت به همسرش باید رعوف باشه، مهربان باشه، چون اگر این مهربانی نسبت به همسر وجود نداشته جهنم تو سینه‌شه، آرامشش به هم میخوره. این جهنم اگه چیه؟ جهنم بیتابی میکنه. جهنم اذیت و آزار درست میکنه. قلب ناآرام هم جهنمی که هست تو نظام خانه و خانواده. این مایه تأسفه که در خانواده های دینی گاهی وقتا مشاهده میشه. یه مرد مؤمن که تمام وجود خودش رو وقف آرامش اهل و عیال خودش کرده و از هیچ کوشش و مجاهده برای آرامش و امنیت اونها کوتاهی نمیکنه، یه خاطره ناخوشایند از دوران نامزدی شو بهانه میکنه و با همون روح و روان اهل خونه رو به تاراج بکشونه. یا بالعکسش یه بانوی مؤمنه فداکار که نهایت آرزوش آرامش خاطر همسر و بچه هاشه، یه سوء تفاهمی زمان نامزدی با مادر شوهرش براش به وجود اومده، ما رفتیم خرید بکنیم، از جلو اون طرفوجی برای با سرعت عبور داد، برای چی؟ یا گفت این رنگش اینجوریه، اینه قرار میده همین، اینقدر با خودش کلنجار میده کلنجار میده. دخترش 20 سالش این ور میره ور میره تا التهاب پیدا میکنه، کینش شعله ور پیدا میکنه، تا وجودش میشه یه گلوله از آتش میفته به دامن این زندگی. خیلی بده اینا اگر در زندگی ها بازخوانی نشه، حقیقت زندگی به طرف نابودی میره. ما این حقیقت رو بچه ها ما گرفتیم و مصادره کردیم. این قبیل رفتارها از ناحیه زن و شوهر و مرد و زنهای خونه منطبق با منطق قرآن نیست. زندگی در سایه قرآن یعنی ظهور ایثار، انفاق از خود گذشتگی، غضب رو به پای عافیت و انس اهل خانه قربانی کرده. دوست دختر زید مثل دسته گل، دی پسر دارید مثل خود بهشت، از اون ناراحتی تبسم اینه نگاه کن، رونق پیدا کن. شاید بابا کیفت نبود عمل نمی کنه، بچه هاتی دو سر می چرخن. خوب تا اینجا نیومدی، همینجا نقطه بذار سر خط، بذار خوب تا آخر اینا برن، تموم شد دیگه. چقدر مگه از عمر دنیا مونده؟ قرآن میگه الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. یعنی زندگی رو محسنانه اداره کنی. لذا اولین حقوق فرزندان به پدر و مادرشون اینه که پدر و مادرشون شیوه درست زندگی کردن رو یاد بگیرن و نسب العین خودشون قرار بدن و این درس آموزی تابع سن سال و موقعیت و جایگاه و مقام و مکنت هم نیست. ما یکی از آسیب‌هایی که به نظام خانواده و تربیت اجتماعی وارد کردیم همین جلسات رو تعطیل کردیم. اصلا به بعضی هم مردا و بعضی خانوما نمیشه بگید شما بیاید پای مسائل اخلاقی خانواده بشینید. ما دیگه آقا ما میدونی که اون زمانی که ایشون به دنیا نیامده بود من این چیز رو داشتم میگفتم. خب حالا نشدی خودت گفتی ولی نشدی. آقا من دارم کشور اداره میکنم، شما بچه هات نمیتونی اداره کنی. اون کسی که از قدرت اداره بچه هاش برخوردار نیست هرگز نمیتونه جامعه رو اداره بکنه. با تربیت بشه، با یاد بگیره. هم اخلاق بلد شه، هم ادب یاد داشته باشه. مرحوم کلینی در جلد دوم کافی صفحه 110 روایت کردی روزی یکی از خدام حضرت زین العابدین سلام الله علیه، چون میدونید که خدمت گذاری به اهل بیت عصمت و طهارت در زمره عبادات مهم شخصیت های فاخر اجتماعی، اگه میگن مثلا منکر حضرت زین العابدین بود یا خادمه حضرت زهرا بود، معناش این نیست که خدمتکار مستخدمش بود خدم و حشم داشت، نه. مثلا فزده فقیه یکی از مهمترین مفاخرش این بود که بتونه یه بشقاب جلوی حضرت صدیقی طاهره بذاره. اینا هر کدومشون رکنی بودن، هر کدومشون به لحاظ اجتماعی و علمی یک موقعیت ممتاز داشتن که گاهی وقتا بزرگان تفسیر و حدیث میرفتن پای مکتب اینا تلمذ میکردن. اما وقتی به امام میرسیدن فیض بزرگشون این بود که به چشم امام بیان. مسابقه میگذاشتن، نظم میکردن برای اینکه یک استکان آب بتونن به دست حضرت زین العابدین برسونن. آبای کمی نبودن. از جنس رفتارهایی هم که شما میبینید و عکس العملی که نشون میدن معلوم میشه خیلی دانا و دانشمندن. میگه اومد در حال پذیرایی بود، یه ظرف آبی هم دستش بود، همین که رسید ظرف آب از دستش رفت افتاد رو سر حضرت زین العابدین. به طور طبیعی وقتی که یه همچه اتفاقی بوده کسی تکونی میخوره دیگه، اتفاق غیر مترقبه افتاده. همین که آب افتاد امام یه تکون خورد، این عرض کرد ولی کاظمی این الخیز. امام قز نداره، امام تبسم کرد. یعنی چی؟ یعنی نقطه مقابل قز تبسم، غضب نکن بخند. آقا به صغیر و کبیر عالم میخنده، همه به شوهرش میرسه، میشه غضب الرحمن. صبح تا شب تو اداره و دفتر با تمام کائنات میگه میخنده، وقتی میرسه خونه ابرو گره کرده لب و لنج آویزون با تمام عسلهای عالم نمیشه یه گرمش رو شیرین کرد. گفت ول کاظمی نلغز، امام تبسمی کرد، یعنی من خشمی نداشتم به تو. اون ول آفین عن الناس، امام فرمود عفت کرده بودم. خادم گفت والله یحب المحسنین. یکی امام نوشتن، امام فهم تو در راه خدا آزاد هستی. مثلا خیال میکنن امام اینه برده کرده، اسیر کرده، دست و بارش باز کرده. تو فیلم ها دیدین میبینن دیگه آزاد هستی برو. یعنی نه، یعنی تو از من امضای بندگی و عبودیت و اخلاق گرفتی. این آزاد هستی یعنی چی؟ یعنی تو بنده خدایی دیگه. اگه تو روایات میشه بنده آزاد کردن، بنده این بوده با زبان قرآن با امام زمانش داره احتجاج و مناشده یه دلانگیز داره میکنه، دلبری میکنه برای امام زمانش. گفت آزادی یعنی چی؟ یعنی هیچ قید و بندی برای دنیا نمیتونه تو دیگه نگه داره، تو خیلی با کمالی. در منطق تربیتی حضرت زین العابدین، والدین نه تنها نباید به دنبال کشف عیب و اعمال و اعمال رفتارهای خشن و اعمال تلخ باشن، بلکه اولین وظیفه‌شون اینه که نسبت در رابطه اولادها دقت بکنید، اولین حقی که اولاد دارن نسبت به پدر و مادرشون اینه که پدر و مادرشون نسبت به همدیگه سریع و رضا باشن. این کار چطور تحقق پیدا کردنیه؟ این راهکارشو میخوام عرض بکنم، اینه که پدر و مادر بدونن در هر حالتی چه خوب باشن چه بد باشن، چه در رحمت باشن چه در غضب باشن، خب حتما و قطعا در معرض قضاوت و داوری فرزندان خودشون هستن، یعنی بچه ها قضاوتشون میکنن. هیچ بچه سوء رفتار پدرش رو ممکنه به روش نیاره، اما حتما قبول نمی کنه، در مورد قضاوت می کنه. ضمن این که اینم داشته باشیم که یه دونه از این سوء رفتارها می تونه نقشه راه زندگی اونام باشه، ما اینو قبول نداریم، اینو باور نکنیم. وقتی پسر خانه سوء رفتار مادر متدینه و مؤمنه خودش رو با پدرش دید، به طرف کجا گرایش پیدا میکنه؟ غیر مؤمنه دیگه، درسته؟ زمانی که دختر خونه بد اخلاقی و کش خلقی پدر متشرع متدینه اهل نماز اول وقت به جماعت خوندن رو میبینه، مسیر زندگی به طرف کجا میره؟ بیان مبارک مادرم برای تمام دودمانمون. نیک خویی با همسر و فرزندان حتما و قطعا دارای تأثیرات مثبت بر روح و روان، تون خویی هم همین اثر عکس داره، بهانه‌گیری همین اثر عکس رو داره، زندگی رو تیره میکنه. در یک خانه ایمانی ازم جمع بکنم چین دیر اومدم قول دارم تو تمام بکنم، بسی که زیاد شد آخرشم، اساسی ترین حقوق فرزندان اینه که پدر و مادر نسبت به همدیگه خوش زبان باشن، رفتار محترمانی داشته باشن، فروتنی داشته باشن، سعه صد داشته باشن و دلجویی کردن از همدیگر رو تمرین کنن، چون اگه اینا انجام دادن برای اولادشون تبدیل میشه به پوست و گوشت و استخون و شالودی وجودی اونها. و اگر اینا بدونید، اگر این مسائل در زندگی پدر و مادر برای دختر پسر رو تجربه نشه، روابط اجتماعی و زندگی آینده اونها حتما تخریب میشه، حتما آسیب خواهند دید. خانه به خانواده اسلامی کارگاه آموزشی رفق و مداراست، تعامل کردن رو باید تو خونه پدر مادر یاد بگیرن، عفت و پاکدامنی باید تو خونه پدر مادر آموزش داده بشه، درک متقابل از همدیگه باید تو خونه و در سایه پدر مادر به وجود بیاد. البته عرایض بنده به معنای نفی نظارت به فرزندان نیست، اما نظارت زمانی مؤثره که اولا محترمانه باشه، ثانیا به اندازه و به گاه باشه، ثالثا مؤثر و عالمانه باشه، و رابعا این که شما مبانی تربیتی رو به درستی در اختیار اونها قرار داده باشی. و صلی الله علی نبینا محمد و آله و طهر.